درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می‌کنم. جلسه 477 درس مثنوی رو آغاز می‌کنم با خواندن غزل شماره 396 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. ای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می روی، دانا و بینای رهی آن سو که دانی می روی. بی همره جسم و عرز، بی دام و دانه و بی غرز، از تلخ کامی می رهی، در کامرانی می روی. نی همچو عقل دانه چین، نی همچو نفس پرزکین، نی روح حیوان زمین، تو جان جانی می روی. ای چون فلک در بافته، ای همچو مه در تافته، از ره نشانی یافته، در بی نشانی می روی. ای غرقه سودای او، ای بی خود از صحبای او، از مدرسه اسمای او اندر معانی می روی. ای خوی تو چون آب جو، داده زمین را رنگ و بو، تا کس نپندارد که تو بی ارمغانی می روی. شب کاروانها از این جهان بر می رود تا آسمان، تو خود به تنهایی خود صد کاروانی می روی. ای آفتاب آن جهان، در ذره چونی نهان، وی پادشاه شهنشان، در پاسبانی می روی. ای بس تلسمات عجب، بستی برون از روز و شب، تا چشم پندارد که تو اندر مکانی می روی. آخر برون آزین سور، چادر برون افکن ز سر، تا چند در رنگ بشر در گلبانی می روی. ای ظاهر و پنهان چو جان، وی چاکر و سلطان چو جان، کی بینمت پنهان چو جان، در بی زبانی می روی. خیلی غزل عالی و دلنشینی بود. با این بحث شیخ ابو عبدالله مغربی هم که با نور خدایی تاریکی براش به روشنایی مبدل شده بود بی ارتباط و بی تناسب نبود. بحثی که ما درش هستیم در دفتر چهارم مثنوی ما تا بیت 611 خواندیم. ابیات قبلی رو میخوانم که پیگیری داستان آسان‌تر باشه برای گوینده و شنونده. گفت عبدالله شیخ مغربی 60 سال از شب ندیدم من شبی. من ندیدم ظلمتی در 60 سال، نه به روز و نه به شب، نه از اعتلال. صوفیان گفتند صدق قال او، شب همی رفتیم در دنبال او، در بیابانهای پر از خار و گو، او چو ماه بدر ما را پیش رو، روی پس نا کرده می گفتی به شب، هین گو آمد میل کن در سمت چپ، باز گفتی بعد یک دم سوی راست میل کن، زیرا که خاری پیش پاست، روز گشتی پاش را ما پای بوس گشته و پایش چو پاهای عروس، نز خاک و نز گل بر وی اثر، نز خراش خار و آسیب حجر، مغربی را مشرقی کرده خدای، کرده مغرب را چو مشرق نورزای، نور این شمس شموسی فارس است، روز خاص و عام را او حارس است، چون نباشد حارسان نور مجید، که هزاران آفتاب آرد پدید، تو به نور او همین رو در امان، در میان اژدها و کژدمان، پیش پیشت می رود آن نور پاک، می کند هر رهزنی را چاک چاک. تا اینجا خونده بودیم. بیت 611 که آغاز درس امروز ماست این است: یوم لا یخزی النبی راست دان، نور یسعا بین ایدیهم بخوان. این اشاره به کدام آیه قرآن میکنه؟ اشاره به آیه 8 سوره تحریم. این آیه بلندتر از این بخش عبارته که به این شعر مربوطه: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. این بخش اول آیه است: ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه خداوند توبه کنید، توبه ای بی شائبه، بسا که پروردگارتان از کارهای بدتان چشم پوشد و شما را به باغهایی درآورد که از کف آنها جویها جاری است. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، روزی که خداوند، روز قیامت که بهشت وعده داده شده، روزی که خداوند در آن روز پیامبر و مؤمنان همراه وی را خار و سرفکنده نمی کند. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، نورشان هم از پیش رو و هم از سمت راستشان پرتو افشانی کند. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، گویند پروردگارا به نور ما دوام بخش و ما را بیامرز، انک علی کل شیء قدیر، که تو بر هر کار توانایی. این آیه 8 سوره تحریم. خداوند میگه که در قیامت پیامبر و مؤمنانی که همراه پیامبر بودند، با پیامبر همراهی کردند، ایمان آوردند، اطاعت کردند، کمک کردند، اینا خار نمیشن. خدا اون روز براشون یک نوری پدید میاره که اون نور پیش پاشون جلوی راهشون رو روشن میکنه، سمت راستشون رو روشن میکنه. مولانا اشاره به این آیه میکنه، این دوست کلمه رو از این آیه گرفته. پیش پیشت میرود آن نور پاک. پیش پیش چیه؟ همون بین ایدی همه. میکند هر رهزنی را چاک چاک. یوم لا یخزی النبی راست دان. میگه این آیهی که خونده شد، آیهی که در قرآنه که خدا میگه یوم لا یخزی الله النبی، خدا اون روز پیغمبر رو و پیروانش رو خار نمی کنه، این راسته، این درسته. یوم لا یخزی النبی راست دان. نور یسعا بین ایدی هم بخوان. ببین خدا میگه که نور اینا یسعا بین ایدی هم و به ایمان هم. نور همینطور با شتاب به سرعت راشون رو باز میکنه. گرچه گردد در قیامت آن فزون، از خدا اینجا بخواهید آزمون. میگه بله در قیامت البته این نور خدایی صد چندان میشه، هزار چندان میشه، اونجا خیلی حسابش جداست. اما شما دعا کنین که خدا تو همین زندگی دنیا از اون نور نصیبتون بکنه. از خدا اینجا بخواهید آزمون، یعنی یک تجربه. اینجا آزمون رو من تجربه معنا میکنم، یعنی یک کاری بکنید که یه تجربه ای از اون نور الهی تو این دنیا نصیبتون بشه. کو ببخشد هم به میغ و هم به ماغ نور جان، والله اعلم بالبلاغ. میگه که شما یه نوری از خدا بخواید که این به میغ یعنی به ابر، به ماغ یعنی به بخار، به اون چیزایی که باعث تیرگی میشه، این نور که به تابه اونا رو نور روشن میکنه، نور جان ببخشه. شما نور جان بخواید از خدا. کو ببخشد هم به میغ و هم به ماغ نور جان، والله اعلم بالبلاغ. چون در مصرع اول ماغ آورده بوده، در مصرع دوم بلاغ آورده. والله اعلم بالبلاغ یعنی خدا داناتر است به در واقع اینکه حرف خودش رو برسونه. بلاغ یعنی رساندن. خب این داستان شیخ عبدالله مغربی رو اینجا تمام میکنه. یه داستان دیگری نقل میکنه، یعنی بر میگرده به داستان سلیمان و بلقیس. عنوان تازه باز میکنه، بازگردانیدن سلیمان علیه السلام رسولان بلقیس را به آن هدیه ها که آورده بودند سوی بلقیس و دعوت کردن بلقیس را به ایمان و ترک آفتاب پرستی. معناش روشن این عنوان. بازگردید ای رسولان خجل، زر شما را دل به من آرید. دل میگه که سلیمان وقتی دید این فرستادگان بلقیس با مشاهده جاه و جلال سلیمان خجالت زده شدن، این بهشون گفت خب حالا برگردید، این زر مال شما، این طلایی که آوردید از آن خودتون، اگه میخواید چیزی برای من بیارین دل بیارید، اونه که ارزش داره. طلا به چه درد من میخوره؟ زر شما را دل به من آرید. دل. مولانا یه قصه در فیه مافی نقل میکنه. این فیه مافی منبرهاییست که مولانا میرفته برای اصحاب و دوستان خودش وعظ میکرده، صحبت میکرده، اینا رو مینوشتن. خیلی کتاب دلنشینی شده، اسم عجیب غریبی هم داره، فیه مافی. یعنی میخوای بدون این چیه؟ این همونی که توشه توشه. آره این همینه که هست، در واقع همین هست که توشه. فیه مافی. اونجا میگه که یه شکارچی از صحرا یه دونه روباه شکار کرده بود، آورده بود تو بازار قونیه که اینو بفروشه. به زبان یونانی که زبان اون منطقه هم بوده به روبا میگن دلکو. بعد این داد میزده دلکو دلکو، یعنی من یه روبا آوردم، روبا روبا. این میخواست جنسشو بفروشه، فریاد میزده از سر بازار تا آخر بازار دلکو. بعد مولانا میگه راست گفته، راست میگه، دلکو، دل کجاست؟ میگه حرف دل ما رو میزد، ما هم یه عمریه داریم میگیم که دلکو. این اینجا میگه که بازگردید ای رسولان خجل. سلیمان به این نوکرای بلقیس گفت زر شما را، دل به من آورید، دل. این زر من بر سر آن زر نهید. میگه منم به شما تازه یه طلای میدم، بذاری رو طلای خودتون. کوری تن فرج استر را دهید، فرج استر لایق حلقه زر است، زر عاشق روی زرد اسفر است. استر یعنی قاطر. این تعبیری که مولانا به کار برده برای اینکه بگی که طلا به هیچ دردی نمیخوره، به درد اونجا میخوره دیگه، از اونجا که جای بدتر نی، پستر نی. به کوری اونا که نمیفهمن کوری تن گفته. حالا این طلا مفت اونجا و حلقه زر و طلا و اینا لایق همونجاست. زر واقعی چیه؟ طلای واقعی چیه؟ روی زرد عاشقه. یعنی به جای اینکه زردی طلا چشم شما رو مسحور کنه، بگردید دنبال یه رویی که از عاشقی زرد شده باشه. طلای واقعی اینه. زر عاشق، عاشق تلاش کدومه؟ عاشق تلاش این نیستش که 50 تا علنگو به دستش بکنه جلو هر کی برسه هی تکون بده که ببینین که من از اینجا تا اینجا علنگو بستم، نمیدونم توی سینه چنین سینه ریز بستم، گوشواره هم چیه، یا آقایونم انگشترهای طلای اینور اونور فلان بهمان. میگه اینا رو همه بریز دور، اینا به درد همون جایی که اسمشو برده میخوره. عاشق اون روی زردش که حکایت از دلبستگی و رنج و غم و اندوه و شوق و اشتیاق او میکنه، او زر عاشق اونه. زر عاشق روی زرد اسفر است. اسفر یعنی زرد رنگ. این تعبیر روی زرد که طلا محسوب میشه در ادب فارسی سابقه زیاد داره. یه شاعری حدود یه قرن پیش، یه خورده بیشتر، به نام صفای اصفهانی بوده که شعر خیلی خوب میگفته، خیلی زبان نرم و دلپذیر و روشنی داشته و عارف هم بوده. شعراش نزد خیلی ها شناخته شده است. یک قصیده مانندی داره که با این بیت شروع میشه که دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. این همینطور ادامه پیدا میکنه، خیلی آهنگینه، خیلی زیباست، تا میرسه به این بیت. میگه دل را خریدار کیشم، سرگرم بازار خیشم، موی سپید و رخ زرد سیم من است و زر من. این دقیقا همین معنای مولانا رو در این بیت اینجا میاره. دل را خریدار کیشم، سرگرم بازار خیشم، موی سپید و رخ زرد سیم من است و زر من. این صفای اصفهانی اشعار زیبا خیلی داره. یک غزلی هم منسوب به صفای اصفهانی هست که اونم خیلی آهنگینه، خیلی هم خوشمعناست، که چون حالا ذکر خیری کردیم از او یادی کردیم، این غزلم دو سه بیتشو براتون بخونم، شاید شنیده باشید. میگه چون این شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. دلی که باشد به صبح خیزان، لبی که باشد به ذکر قرآن، عجب نباشد اگر که هر دم دعای خود را به بال مرغ اثر نبندد. بعد در یه بیتی میگه ز سوز آه چما فقیران، شود مشبک اگر که شبها فلک ز انجم زره نپوشد، قمر ز حال سپر نبندد. خیلی لطیفه اشعارش. برگردیم به مولانا. میگوید که زر عاشق، طلای عاشق چیه؟ روی زرد اسفر است که نظرگاه خداوند است آن، که از نظر انداز خورشید است کان. میگه خدا نظر میندازه به روی عاشق، که شهید نظر میکند به وجه الله، خدا به روی عاشق، عاشق واقعی شهید دیگه از شهید که ما عاشق‌تر نداریم. خصوصیت شهید اینه که خدا رو دیدار میکنه، این دیدار خداییه که این چهره رو طلا کرده، که نظرگاه خداوند است آن، که از نظر انداز خورشید است کان. کان یعنی معدن، معدن طلا. چرا طلا شده؟ چون خورشید بهش نظر انداخته. نظر انداز خورشید یعنی در واقع چشم انداز خورشید، یعنی این منظور نظر خورشید واقع شده. نظر انداز یعنی منظور نظر واقع شده باشن، واقع شدن. کان معدن طلا، از اون جهت معدن طلا شده که نظر انداز خورشید بوده. کو نظرگاه شعاع آفتاب، کو نظرگاه خداوند لباب. حالا میگه اصلا من چه مثلی دارم میزنم، به قول خودش خاک بر فرق من و تمثیل من. میگه حالا این طلایی که من مثال میزنم که آفتاب بهش تابیده، این نظرگاه شعاع آفتابه، این کجا؟ نظرگاه خداوند لباب کجا؟ خداوند لباب یعنی صاحب عقول، یعنی خداوندی که خرد آفرینه. اون نظرگاه ببین اون دیگه چی کار میکنه. این آفتاب طبیعت سنگ و طلا میکنه، زر میکنه. حالا ببین اگر انسان جانش نظرگاه خداوند لباب بشه چی میشه؟ کو نظرگاه شعاع آفتاب، کو نظرگاه خداوند لباب، یعنی این کجا و آن کجا؟ از گرفت جان من اسپر کنید، گرچه اکنون هم گرفتار منید. این بیت مصرع اولش دشواره. مقصود مولانا چیه؟ از گرفت من ز جان اسپر کنید، گرچه اکنون هم گرفتار منید. از بیت دوم اگر ما کمک بگیریم برای فهم بیت اول، یعنی میگه که مراقب باشید که گرفتار من نشید. البته هیچ وقت از سلطه و احاطه من شما بیرون نیستید، ولی مراقب باشید که این خدا شما رو نگیره. این من اشاره به خداست، گرفت من یعنی اخذ خدا، این در قرآن اومده اخذ رب، که خدا بگیره شما رو. از گرفت من زجان اسپر کنید، یعنی اگه من به سراغتون بیام آتش خشم و غضب من بخواد شما رو بگیره، غیر جانتون سپر دیگری ندارید، یعنی کارتون تمامه. از گرفت من زجان اسپر کنید، گرچه اکنون هم گرفتار منید. الان هم حالا من که شما رو برحذر می‌دارم، همواره شما در ید قدرت الهی هستید. بعد یک مثالی میزنه، میگه مرغ فتنه دام بر بام است او، پرگشاده بسته دام است او، چون به دانه داد او دل را به جان، ناگرفته مروه را بگرفته دان. آن نظرها که به دانه می کند، آن گره دان کو به پا بر می زند. چقدر این مولانا لطیف با مثالهای زیبا در عبارات کوتاه ارشاد میکنه. میگه که مرغی که فتنه دانه است، فتنه اینجا به معنی فریفته است، مرغی که دل به دانه سپرده، مرغ فتنه دانه، پرنده‌ای که حواسش پرت شده به دانه. این تمثیل چیه؟ تمثیل بنده و شماست دیگه، که دنبال دنیا هستیم. این دنیا دانه است، ما مثل اون پرنده، حواسمون پرت دانه است. حالا دنیا یعنی چی؟ دنیا یعنی همین چیزایی که ما دنبالش هستیم. در هر سنی دنبال یه چیزی هستیم، بقیهش هم میخواییم، منتها در هر سنی بیشتر دنبال یه چیزی هستیم. جوونیم یه جور، میانسال یه جور، پیر یه جور، این میشه دانه ما. مرغ فتنه دام بر بام است او، پرنده رفته روی پشت بون، اونجا فریفته دانه شده، پرگشاده، بله آزادا، کسی بالشو نبسته، ولی بسته دام است او، یعنی گرفتاره، گرفتاره، بسته دام شده. یعنی از همین جا بخون، بدون که این بالاخره به تله میفته، چون حواسش پرت دانه شده، پرگشاده بسته دام است. چون به دانه داد او دل را به جان، وقتی که دل بسته به دانه و دل و جانش رو به دانه داده، یعنی از سر جان خیلی دلبستگی شدید به دانه پیدا کرده، چون به دانه داد او دل را به جان، ناگرفته مروه را بگرفته خان. یعنی درسته که هنوز اسیر نشده، ولی تو بدون که اسیره، یعنی عاقبتش معلومه، احتیاجی به این نیستش که حالا صبر کنی ببینی چی میشه، مطمئن باش که گرفتار میشه. آن نظرها که به دانه می کند، آن گره دان کو به پا بر می زند. میگه وقتی این پرنده، این مرغ چشش به دانه افتاده و هی نگاه میکنه، این خودش ذوق میکنه، خوشحال میشه، ولی غافل از اینی که داره به پاش گره میزنه، یعنی داره مقدمات اسارت خودش رو فراهم میکنه. آن نظرها که به دانه می کند، آن گره دان کو به پا بر می زند. دانه گوید گر تو می دزدی نظر، من همی دزدم ز تو صبر و مقر. این یه نگاهی به دانه داره، یه حرفی هم دانه به زبان حال به این میگه، میگه تو به رو خودت نمیاری که میخوای بیای منو بخوری، دزدانه در من نگاه میکنی، دزدیده نگاه میکنی، یه نگاهی میکنی رو تو برمیگردونی، یعنی اینجوری که من استغنا دارم، احتیاج به تو ندارم، داری اینجوری بازی میکنی. ولی در واقع این تو نیستی که داری دزدانه به من نگاه میکنی. من دانه آمادم که صبر و شکیبایی و قرار و آرام تو رو بگیرم، یعنی بیچارت کنم. بیا جلو تا ببین چه به سرت میاد. دانه گوید گر تو میدزدی نظر، من همی دزدم ز تو صبر و مقر. چون کشیدت آن نظر اندر پیم، پس بدانی که از تو من غافل نیم. میگه حالا وقتی که اون نگاهی که تو داری میکنی سبب بشه که کشیده بشی و بیای سراغ من، اون وقت میفهمی که منم بی خبر از تو نبودم، غافل نبودم، من برات یه فکری داشتم. و وقت تو میفهمی که کی گرفتاره کی شده، دانه گرفتاره تو شده یا تو گرفتاره دانه شدی. چون صیاد برای اینکه مرغ رو، پرنده رو به دام بندازه، دانه میافشونه دیگه. پرنده بی خبر خوش هست با این دانه، خوشحالی میکنه، میره جلو. دانه میگه حالا بیا تا معلوم بشه که تو منو میگیری یا من تو رو میگیرم. با این تعابیر حالا یه قصه تازه شروع میکنه، قصه عطاری که سنگ ترازوی او گل سرشوی بود و دزدیدن مشتری گلخوار از آن گل، هنگام سنجیدن شکر دزدیده و پنهان. اجازه بدید این دو سطر رو من معنا نکنم که مزه شعر از بین نره، اما قبل از که شعر مولانا رو بخونم، عین این داستانی که مولانا آورده از حدیقت الحقیقه سنائی میخونم، از حدیقه میخونم. قبل از مولانا این داستان رو سنائی در حدیقه آورده بوده. حکایتون فی رجحان القلیل العاجل و خسران الکبیر، کبیر العاجل، عاجل اولی با این، عاجل دومی با الف. حالا زیاد وارد این توضیحاتش نمیشه، این عنوان نمیشه. سخنی چند یا کهن یا نو، از دعاگوی خیشتن بشنو. سنایی هم مثنوی گفته در حدیقه، منتها وزنش با وزن مثنوی مولانا فرق میکنه. حالا میگه که یه عرضی دارم به قول امروزی ها. حالا نگو این که حرف قدیمیه، حرف جدید، کاری به قدیمی و جدید بودنش ندارم. سخنی چند یا کهن یا نو، از دعاگوی خیشتن بشنو. بود در شهر بلخ بقالی، بی عدد داشت در دکان مالی. هم شکر داشت هم گل خوردن، عسل و خردل و خل اندر دن. دن یعنی خمره، که قدیما تو خمره میریختن توی مغازه ها و توی خونه ها هم تولد. زهل حرفت فراشت گردن، چابک اندر معامله کردن. ابلهی رفت تا شکر بخرد، چون که بخرید سوی خانه برد. مرد بقال را بداد درم، گفت شکر بده مرا بکرم. برد بقال دست زی میزان، زی یعنی سویه، میزانم یعنی ترازو. برد بقال دست زی میزان، تا دهد شکر و برد فرمان. در ترازو ندید صدگان سنگ، این سنگ ترازوش گم شده بود. مثلا 100 گرم میخواست به این آقا شکر بفروشه، سنگو ندید. در ترازو ندید صدگان سنگ، گشت دلتنگ از آن و کرد آهنگ. گفت چیکار کنم، سنگ گم شده. کرد آهنگ که از آن گل کند یکی پاسنگ تا دهد شکرش مقابل سنگ. گفت حالا اگر که این سنگ 100 گرمی نیست، من به جاش یه تیکه از این گل سرشور که توی قفس است میذارم به جای سنگ ترازو، که از آن گل کند یکی پاسنگ. پاسنگ یعنی پاره سنگ. تا دهد شکرش مقابل سنگ. مرد ابله، مگر که گل خوردی، جان شیرین فدای گل کردی. میگه این مردی که خول، مرد ابله که اومده بود شکر بخره، علی الظاهر مبتلا به گل خوردن بود. این یه مریضی، یه بعضی ها بهش مبتلان که گل میخورن. این آقا هم همچین ناخوشی داشت و جونش رو سر گل خوردن گذاشته بود. مرد ابله، مگر که گل خوردی، جان شیرین فدای گل کردی. از ترازو ز گل همی دزدید، مرد بقال نرم میخندید. گفت مسکین خبر نمیدارد، کان زیان است و سود پندارد. هرچه گل کم کند همی زین سر، شکرش کم شود سر دیگر. مردمان جهان همه زینسان، گشته از بهر سود جفت زیان. خیشتن را به باد برداده، آن جهان را به دین جهان داده. زینهار ای خدایگان جهان، از شیاطین نگاه داریمان. حالا دیگه مطلب ادامه داره و دو خطی بیشتر نمیده. در قیامت شها به طول و به عرض، ظلمات هست بعضها فی بعض. در قیامت عتاب خواهد بود، ذره ذره حساب خواهد بود. اما اصل داستان رو شما از زبان سنایی شنیدید. ما میریم حالا سراغ مولانا، ببینیم مولانا با سبک خودش همین داستان رو چگونه بیان کرده. میگوید که پیش عطاری یکی گلخار رفت، تا خرد ابلوج قند خاص زفت. ابلوج یک کلمه، نمیدونم فارسی کجایی، فرصت نشد بررسی کنم، ولی به معنای قند سفید و شکر سفیده، همونی که میخرن و میخورن. تا خرد ابلوج قند خاص زفت. زفتم یعنی پروپیمون. پس بر عطار ترار دودل، موضع سنگ ترازو بود گل. میگه اما پیش این عطاری که خیلی هم رند بود، ترار یعنی زبردست، یعنی اوستای کار خودش بود اینجا. پس بر عطار ترار، ترار البته معنی دزد و سارق داره، ولی اینجا یعنی تردست. پس بر عطار ترار دودل، حالا دودلشو میگم براتون چرا دودل آورده اینجا. موضع سنگ ترازو بود گل، یعنی پیش این عطاره گل به جای سنگ ترازو بود. این سنگ ترازو نداشت، گل گذاشته بود، همون گل سرشوی که اون میفروخت که مردم برن توی حمام با اون بشورن سرشون رو. هنوز هم هست دیگه، حالا یه خانمایی هستن خیلی علاقه به سنت دارن و میرن تو بازار مثلا شیراز عطاری گل سرشور میگیرن به جای این شامپو ها و اینا از اون استفاده میکنن، اونا میدونن گل سرشور چیه. این عطاره گل سرشور رو گذاشته بود جای این سنگ ترازو، گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن است. عطاره گفتش که آقا ببخشید، ما سنگ ترازومون گم شده، من گل سرشور میذارم. تعجب آور بود دیگه، حالا به جای سنگ داره گل سرشور میذاره. گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن، اگه اومدی شکر بخری با این وسط میکشم. حالا چرا میگه دو دل؟ برای اینکه این عطاره مونده بود چی کار کنه، سنگ بذاره که نداره، چی کار کنه گل بذاره. یعنی دو دل یعنی متحیر. خود این عطاره مونده بود تو کار خودش که حالا چجوری جواب این مشتری رو بده، سنگ ترازوش گم شده، دو دل شده بود. بالاخره گفت آقا من سنگ گل میذارم، به مشتری هم گفت که با گل میخوام وسط بکشم. این یارو هم خیلی خوشحال شد چون این علاقه به گل خوردن داشت. گفت هستم در مهمی قنجو، سنگ میزان هرچه خواهی باش گو. گفت که من یک کار مهم میدارم که به خاطر اون کار اومدم دنبال قند، مهمونی دارم، نمیدونم چی دارم، بالاخره من قند لازم دارم، سنگ میزان هرچه خواهی باش. برام چه فرق میکنه سنگ ترازو چی باشه، گل باشه، هرچی باشه، کار من را بنداز، شکر بده ببرم. گفت با خود پیش آن که گل خورست، سنگ چه بود گل نکوتر از ذره است. این مشتری تو دلش گفتش که این خبر نداره که من گل خورم، واسه کسی که کارش گل خوردنه گل خیلی هم بهتر از سنگه. این حالا فکر میکنه که من ناراحت شدم از اینکه به جای سنگ ترازو گل گذاشته تو کفه ترازو، خبر نداره که من به این بیشتر علاقه دارم. گفت با خود پیش آن که گل خور است، یعنی پیش خود من، سنگ چه بود گل نکوتر از زر است. این برای من گل از طلا هم بهتره، چه برسه از سنگ. همچو آن دلاله که گفته ای پسر، نو عروسی یافتم بس خوب فر، سخت زیبا. لیک یک چیز هست کان ستیره دختر حلواگر است. گفت بهتر این چنین خودگر بود، دختر او چرب و شیرین تر بود. حالا مولانا وسط این قصه به اصطلاح عطار و شکر و اون بابا یه تیکه‌ای هم از خودش کار میکنه، میگه که حکایت این یارو هم که تا اسم گل اومد دهنش آب افتاد، حکایت اون جوون است که میخواست زن بگیره و اون دلاله، به قول شیرازی ها دلاله زن، این اومده بود و گفتش که یه دختر خیلی خوبی برات پیدا کردم، نو عروسی یافتم بس خوب فر، خیلی خوبه، اما اینم بهت بگم سخت زیباست، لیک هم یک چیز هست. گفت یه مطلبی هم هست که خوبه شما بدونی، کان ستیره، ستیره یعنی اون مستوره، اون خانومی که خیلی عفت معاب و نمیدونم عصمت پناهه، یعنی اون دختر خانوم که روش کسی ندیده، کانستیر. فقط اینو بدون که این باباش حلوا پروشه، حلوا میپزه و میفروشه، کانستیر دختر حلواگر است. این مثلا فکر میکرد که این آقا لابد این پسره مثلا مال و منالی داشته، شأنش این نبوده که بره دختر حلوا فروش تو کوچه رو مثلا به همسری بگیره. این واسطه خانوم دلاله داشته به قول علما دفع دخل مقدر میکرده که بعدن یه وقتی این نگه چرا به من نگفتی. این پسره گفت بهتر این چنین خودگر بود دختر او چرب و شیرین تر بود. تا گفتش که این حلوا فروشه گفت چه بهتر، معلومه دخترش هم خیلی چرب و شیرینه. حالا ربطی هم نداره این که بابای دختر حلوا فروش باشه. مولانا میخواد بگه که آدم احمق اینجوری محاسبه میکنه که حالا فهم میکنه چون حلوا چرب و شیرینه دختر حلوا فروش هم چرب و شیرینه. آره اینو میگه و رد میشه. اینم دیگه رندی های مولاناست که اینجوری سر من شما رو گرم میکنه. برمیگرده به قصه همون عطاره و اون مرد گلخار. گر نداری سنگ و سنگت از گل است، این به و به گل مرا میوه دل است. این بالاخره طاقت نیاورد، دست خودش رو رو کرد، گفت آقا جون سنگ نداری؟ عیبی نداره، اشکالی نداره، اگه به جای سنگ گل گذاشتی اصلا چقدرم خوبه، به و به یعنی بسیار خوبه، چون گل مرا میوه دل است. اصلا من دلم پیش گله، من کارم گل خوردنه. اندران کفه ترازو ز اعتداد، او به جای سنگ آن گل را نهاد. حالا چی کار کرد اون عطار، اون بقاله، حالا عطار بقال هرچی بود، این تو کفه دیگر ترازو به جای سنگ گل رو گذاشت. اعتداد از عدد میاد، اینجا اعتداد یعنی هم عدد کردن، هم شمار کردن، هم سنگ کردن، یعنی برای اینکه این توازن رو برقرار کنه اعتداد رو به معنای هم عددی و توازن بگیریم. برای اینکه توازن رو برقرار کنه او به جای سنگ آن گل را نهاد. پس برای کفه دیگر به دست، هم به قدر آن شکر را می شکست. حالا این کله قند رو گرفته بود و به اندازه وزن این گل داشت اینو خورد میکرد بریزه توی این کفه. چون نبودش تیشه‌ای او دیر ماند، مشتری را منتظر آنجا نشاند. این بقاله این تیشه‌اش، قندشکنش به قول معروف دم دستش نبود، یه خود کار طول کشید، معطل شد تا این کار تموم بشه. چون نبودش تیشه‌ای او دیر ماند، مشتری را منتظر آنجا نشاند. حالا این ترازو فرض کنید، این مشتری هم نشسته پشت پیشخان، یعنی جلوی پیشخان، عطارم یا بقال تو مغازه است داره قندو میشکنه که بیاره بریزه و به این بده. رویش آنسو بود، یعنی پشتش تقریبا به این مشتری بود، یا نیم رخش به مشتری بود، روش متوجه دکان بود. رویش آنسو بود گلخور ناشکفت، گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. ترس ترسان که نباید ناگهان، چشم او بر من فتد از امتحان. میگه که همین که این بقاله صورتش سمت دیگه بود، این گلخوره صبرشو از دست داد. ناشکفت یعنی ناشکیب، شکیبیدن به معنای صبر و تحمل کردن و خودشون نگه داشتنه. این بی اختیار شد، ناشکفت شد، ناشکیب شد و یواشکی از صاب مغازه شروع کرد گلا رو دزدیدن و خوردن. هی اینو میتراشید و یه ناخونی میزد از این گل میخورد. ترس ترسان، تازه حالا خیلی هم نگران بود که نباید، نباید یعنی مبادا، نباید یعنی مبادا، ترس ترسان که مبادا ناگهان چشم او بر من فتد از امتحان. ببین مولانا انگار داره فیلم میسازه، یه جوری شعر میگه که ما وقتی تخیل کنیم انگار که داریم میبینیم یه بقالی همه این نمیدونم سرکه و چی و چی و اینا تو بطری ها توی خمره ها توی قفسه هست و یه بابایی هم تقریبا خل مزاجی اونجا نشسته و حالا یواشکی داره این گلا رو هی میذاره دهنش و مواظب هم هستش که صاحب مغازه نبینه. ترس ترسان که نباید ناگهان چشم او بر من فتد از امتحان، یعنی بخواد منو امتحان کنه ببینه چی کار دارم میکنم. دید عطار آنو خود مشغول کرد که فزونتر دوست هین ای روی زرد. عطار زیر چشی فهمید، دید که این داره چه غلطی میکنه، این داره گلای کفه ترازو رو برمیداره میخوره، اما به روی خودش نیاورد، سر خودشو به اون کاری که داشت میکرد که قند واسه این میشه است سر خودشو گرم کرد. دید عطاران و خود مشغول کرد، تو دلش گفتش که خوبه، هرچی بیشتر بخوری بهتره، ای بدبخت. روی زرد هم معنای ظاهری داره، هر کی گل میخوره رنگش زرد میشه دیگه. گفتش که آره بخور، هرچی میتونی بخور، که فزونتر دزد هین ای روی زرد. گر بدزدی و از گل من میبری، رو که هم از پهلوی خود میخوری یا میخری. به خاطر قافیه خوری رو خری میخونیم. میگه عطاره بقاله گفتش که آره داری میدوزی، گل منم داری میبری، ولی بدبخت بفهم داری از قسمت و سهم خودت کم میکنی، رو که هم از پهلوی خود میخوری. گفت داری خودتو میتراشی نه منو، چون هرچی تو از این گل بیشتر برداری من شکر به تو کمتر میدم، چون این کفه سبکتر میشه، کفه وزنه. تو همی ترسی ز من لیک از خری، من همی ترسم که تو کمتر خوری کمتر خری. گفت تو از احمقی که داری از من میترسی، غافلی که اصلا من هیچ کاری به تو ندارم، هرچی دلت میخواد بخور، من میترسم تو کمتر بخوری، تو میترسی که یه خود بیشتر بخوری من مچه تو بگیرم، من دلم میخواد که تو هرچی بیشتر بخوری که کمتر بهت شکر بدم. تو همی ترسی ز من لیک از خری، من همی ترسم که تو کمتر خوری. گرچه مشغولم چنان احمق نیم، که شکر افزون کشی تو از نیم. نه این که شکر رو از نی میگرفتن، نی شکر مولد شکر بود، این بقاله گفت درسته که من سرم به کارم گرمه، اما احمق نیستم که فکر کنم تو با این کارت داری شکر بیشتر از من میبری، که شکر افزون کشی تو از نیم. یعنی من میفهمم که این به نفع منه نه به ضررم. چون ببینی مر شکر را زازمود، پس بدانی احمق و غافل که بود. میگه بقاله بهش گفتش که بعدن میفهمی که من ضرر کردم یا تو، وقتی که شکر رو کشیدم و دستت دادم بردی خونه خواستی باهاش حلوا درست کنی شربت درست کنی، اون موقع آزمایش که بکنی آزمود، اون موقع سنجش واقعی شکر که بشه، وقت میفهمی که شکرت کمه، اون موقع میفهمی کی احمق بوده و کی غافل بوده، من که به روی تو نیوردم یا تو که دزدیده از چشم من سنگ ترازوی رو که هرچی سنگین تر می بود به نفع تو بود، با این حماقت خودت سبکش کردی، تو ضرر کردی یا من. مولانا این داستان رو برای این میگه که به ما بفهمونه که خیلی وقتا ما سرمون به یه چیزی گرمه، دنبال این دنیاییم، دنیا خاک دیگه، گله. آدمی که دل به دنیا میبنده واقعا گل خوره. حالا هی ساختمون رو هم دیگه بذاریم، نمیدونم 100 طبقه، این فکر میکنیم که ما داریم بهره میبریم، در حالی که ما داریم سهم خودمون رو از اون شکر واقعی که کام جان ما رو شیرین کنه داریم کم میکنیم و فکر میکنیم ما داریم سر دیگران رو کلا میذاریم، در حالی که سر خودمون رو کلا میذاریم. این قصه رو آورده، بعد حالا نتیجه گیری هاش ادامه داره که چون وقت ما تمامه اون نتیجه گیری ها رو به نوبت دیگری موکول میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.